www.ozodi.org دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصرجان سلیمی 3 دکبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایولی سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوباجان غفوروف، از 10 ینوری سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیمولوغ زاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علمهای فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان می باشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشروی ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را پیشنهاد کرده است. سر و صداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتابهای نوشته پرزیدنت امامعلی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه ها را رد کرده می گوید بعضن برای تحریر برخی از سخنرانی های امامعلی رحمان را مطالعه کرده است.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درس دهی عظیم مکتب‌های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب‌های کشور با معلمان چگونه است.
مسئله آن که تمام مکتب‌های جمهوری با معلمان معلوماتی عالی تامین شدن یعنی دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله بلند برداشتن تخصص معلمان از مسئله های بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب‌های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد، در همین حال اخیراً در رسانه‌ها زیاد این موضوع مطرح می‌شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب‌ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می‌دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش‌های لازم است که از سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل‌های زیادی دارد. ما اینجا نمی‌توانیم درباره تمام مسئله‌ها گپ زنیم. چرا؟ برای اینکه جریان تعلیم و هم تربیت این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به آن که آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروهای علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی و طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله های هستند. ما اینجا میدانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش از معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است و طور منظم سیستمانوک تعلیم داده میشود و قبول کرده میشود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه بیسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم است که سطح دانش، سطح جغرافیای فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حلشوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجیک از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، و نظر شما واقعا نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامن این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن میرود، تربیت انسان سخن میرود، همیشه این مسئله با کلی مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاده در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کنند، کم کنند، لیکن در اصول تعلیم و در به خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علمای دقیق، خیلی دستاوردها داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتند، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتند و تکمیل دادند. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانه که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تاریخ خاصش تقاضا میکند، با اون پسیخالوگی خاصی که مردم ما اثر زمان میدن، این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. و اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از اون بهره ور است، لیکن در بعض موارد ها چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست و اون که ما چگونه اونه تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. همون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستند که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادان در قسمت تکمیل بیشتر تقاضا دارند، از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولت ما از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است. و امروز پیوست شدنی ما به جهان امروزه هم که پیشتر همه دیوارها بسته بودند، و پیوست شدنی تاجیکستان به جهان امروزه با روندهای اساسی که گلوبالیزاسیون میگوییم، جهان شوی یا جهان گردانی، همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردنی مواد تعلیم، یعنی کتابهای درسی، دیدگاههای ایدئولوژی، دیدگاههای فرهنگی و پیوستگی به نیازهای اقتصادی جامعه ما، همه اینا تقاضا میکنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصص ها برای امروز آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد، اخیراً مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را میفرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمیتواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورتی به عمل تطبیق شدن این نیت، یک نوع تبادلی از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولویه می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکت نیست، یعنی انسان ها در سرشت و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این همون ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبدأ های گومانیستی حیات جامعه انسانی است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان، آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسمی دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند به طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسمی شرطنامه‌ای است. برای اونایی که گروه های بودجوی ختم می کنند، وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین می کنند، راحت می دهند و از روی شرطنامه‌ای که با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه، دانشجو و حکومت محلی ناحیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دارد که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشون کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرند از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری آن وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سند باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا می شود. این مسئله از جمله مسئله های دو است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد، خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی می خواهیم.
تشکر،
موفق باشید.
من هم به شما تشکر می گویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان می رسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یک شما را در پناه خداوند بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش نرخ آلومینیوم در بازار جهانی، حلقو از بحران رها خواهد شد، پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا تا سال 2020 نرخ نیروی برق 30% گران خواهد شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک آسیایی رشد میگوید که گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدنش از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه اعلام کرد که ماه فوریه امسال در دایره دور دومی برنامه اصلاحات فضای سرمایه گذاری به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار داده است. تاتیانا یستیفی و سخنگوی بانک آسیایی رشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاید در بانک جهانی نمیدانستند، اما ما هیچ گونه برنامه را نسبت به تاجیکستان خط نکردیم. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارشش گفته بود که سطح پایان رعایت طلبات دسترسی بودجه را به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی مالی محدود کرد. بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان به جز از 20 میلیون دلاری بانک اوراسیایی رشد از یگان سازمان بین‌المللی کمک مالی دریافت نکرد. در این گزارش گفته شد که تاجیکستان برای سرپیچی کردن از شرط‌های گذاشته سازمان‌های بین‌المللی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت این سازمان‌ها محروم ماند. رئیس جمهور امام علی رحمان طرح چند تغییر و اضافه‌ها به کدکس جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری را به بررسی مجلس نمایندگان فرستاد. پیشنهاد پرزیدنت این است که جوابگری ماموری و جنایی برای بی‌حجت رانندگی و در حالت مستی اداره کردن ماشین شدیدتر شود. در خبری سامانه رئیس جمهور که روز 11 آگوست به نشر رسید، گفته می‌شود بنابر تغییرات پیشنهاد شده به ماده 50 کدکس جنایی، شخصانی که در حالت مستی ماشین را اداره می‌کنند تا 20 سال از حقوق اداره ماشین محروم شوند. پرزیدنت پیشنهاد کرد است که اندازه جریمه برای راننده های بی شهادت نامه از 120 یا 250 سومانی به 12500 سومانی بالا برده شود. در همین حال جریمه در حالت مستی و یا بی شهادت نامه رانندگی اداره کردن ماشین از 2500 و 3500 سومانی قبلی تا به 20000 سومانی بالا برده می شود. پیشنهاد سخت‌تر کردن جزا برای رانندگان مست و یا خودسر در حال نشر می شود که رئیس جمهور امام علی رحمان در ملاقاتش با نمایندگان جامعه شهروندی ماه ایون اعلام کرد که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داده، 3,300 خاندان را ماتمدار و کودکان را یتیم کرده است. بانکامات های اوریون بانک به دلیل فنی برای مدت از کار باز ماندن. عبدالرسول نبیوف نماینده این بانک تجارتی در پی شکایت های مشتریان این بانک روز 14 آگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای استراحت واقعا بانکامات های اوریون بانک بی پول ماندن و صبح روز دوشنبه به همه بانکامات ها پول نقد رسانده شده است. جناب نبیوف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که مشتریان این بانک از وضع مالی آن نگرانند گفت سببی برای نگرانی وجود ندارد و وضع مالی بانک آنها خوب است. این در حالی است که در دو سال اخیر چند بانک عمده تاجیکستان نظیر اگرو اینوستمنت و تاجیک صادرات بانک و فنون بانک دچار مشکل مالی شده بودند و در آغاز به شکایت مشتریان خود پاسخ‌های مشابه می‌دادند. یادآور می‌شویم که اوریون بانک نیز از بانک‌های اصلی تجارتی تاجیکستان محسوب می‌شود و رهبری آن را حسن اسدالله‌زاده از خشاندان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. و شهرداری دوشنبه به 10,000 ساکن پایتخت که سینشان از 75 بالا است علاوه پولی یک دفعه‌ای نخواهد داد. علاوه پولی را نفقه‌خوران در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال کشور دریافت می‌کنند. در دفتر مطبوعات شهرداری به رادیوی آزادی گفتند که حجم علاوه پولی 100 سومانی است و با این هدف از بودجه پایتخت تقریبا 1 میلیون سومانی جدا شده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. نرخ آلومینیوم یکی از محصولات‌های اساسی صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی یک بار بالا رفت. یک تن آلومینی در برجه متل‌های رنگی لندن امروز 15 آگوست با قیمت 2039 دلار خرید و فروش می‌شود. تا یک هفته اخیر نرخ یک تن آلومینیوم در این برجه به طور بی‌سابقه بالا رفته، از 1919 دلار قبلی تا به 2039 دلار گران شد. الومینیوم یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان است، ولی کارخانه تولید الومینیوم تلکو سالها باز به دلیل ارزان بودن نرخ آن تولید آن را پیاپی کاهش میداد. ایگر ساتوروف رهبر دپارتمنت تحلیل و رابطه با جامعه تلکو روز 15 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مدیریت شرکت نیت بیشتر کردن تولیدات را در این سال داشت و بالا رفتن نرخ الومینیوم در بازار جهانی به آن مساعدت خواهد کرد. او گفت
البته نرخ الومینی برای کار شرکت ما عامل بسیار مهم است. ما خرسند هستیم که نرخ بالا رفت. امیدوار می شویم نرخ الومینیوم معتدل باقی ماند.
نرخ الومینی در بازار جهانی پس از یک دوره بحرانی دوباره بالا رفت. تحلیلگران بازار متال های رنگه میگویند تا 10 سال اخیر با تاثیر فعالیت کارخانه های عظیم تولید الومینیوم در چین تحت حمایت دولتشان نرخ الومینیوم در بازار جهان دچار رکود شده بود. در دوران افت نرخ ها ده ها کارخانه تولید الومینیوم در دنیا بسته شدند. تنها شرکت تولید الومینیوم روسیه روسال در پی افت نرخ ها مجبور شده بود کار 5 کارخانه تولید الومینیوم را در قلمرو روسیه و بیرون از آن قطع کند. اما همکنون چین به خاطر کم کردن پرتاوی هوای غلیظ به اتمسفر کاری بسیاری از کارخانه های تولید الومینی را در قلمروش قطع کرده و تحت تاثیر این عامل نرخ الومینیوم در بازار جهانی بالا رفت. ایگر ساتوروف میگوید بالا روی نرخ الومینیوم سبب های دیگر نیز دارد، اما مهمترینش عامل چین است. در همین حال ساتوروف گفت تلکو فردا در ناحیه یوان 3 کارخانه نوی استحصال کیسلاته سولفید الومینی فتوردار و کریالیت را به کار می‌دارد که قادرند نه تنها تلکو بلکه خریداران خارجی را نیز با این اشیای خام تامین کند. به گفته ساتوروف با بدست آمدن اشیای خام وطنی ارزش تولید الومینیوم در تاجیکستان پایین‌تر رفته، رقابت پذیریش نیز در بازار جهانی بیشتر خواهد شد. او گفت
ما فردا کارخانه کیسلاته سولفات الومینی فتوردار و کریالیت رو افتتاح میکنیم. کریالیت و الومینی فتوردار در برابر گلخاک مهمترین اشیای خام برای استحصال الومینی به حساب میروند. نخست کارخانه خودی تلکاب با این اشیای خام تامین خواهد شد.
این زمان یکی از خریداران اشیای خام تولید شده در یوان شرکت روسی روسال است و به گفته ساتوروف قزاقستان نیز برای خریداری آن توجه ظاهر میکند. شرکت تلکا در تاجیکستان عین حال با اصول تولینگ فعالیت دارد. اصول تولینگ به این معناست که یک شرکت بیرونه به تلکا اشیای خام داده در عوض محصولات کارکرد شده یعنی الومینی اولیه را میگیرد. تلکا از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال الومینی را میگیرد و بس. کارشریک تلکا شرکت آفشوری تلکا منیجمنت لیمیتد است که هویت مالکانش آشکار نشده است و به گفته وزارت مالیه تاجیکستان برای کارکرد و استحصال یک تن الومینی به تلکا 500 دلار آمریکایی پرداخت میکند. شرکت تلکا سابق تدس در میانه های سال های 70 ساخته شد. بحثی سود و زیانی اصول تولینگ و با قیمت امتیازناک دریافت کردن نیروی برق خصوصا در فصل زمستان که مردم روستانشین کشور به آن دسترسی محدود دارند سال 2008 در تاجیکستان رو زده بود. آن زمان در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازه چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر است این کارخانه فروخته شود. اگر ساتوروف میگوید این گونه ادعاها از زبان شخصان صدا می دهد که عموماً از اقتصادیات خبر ندارند و نمی خواهند آن فکت و دلیل هایی را که تلکو در اختیارشان می گذارد آشنا شوند. او گفت
تلکا این گروه شرکت ها هست. این گروه حدود 40 شرکت را در بر می گیرد. هر یک از این شرکت ها نه کمتر از 2 میلیون سامانی به بودجه مالیات پرداخت می کنند. حجم اندازی برخی کارخانه ها مثلا تلکو کابل به 10 میلیون سامانی می رسد.
زمینان در نیم سال گذشته شرکت تلکا تقریبا 50 هزار تن الومینی تولید کرده است که نسبت به نقشه 32% کمتر است. وزارت رشد اقتصاد و صدای تاجیکستان میگوید طبق نقشه شرکت تلکا باید امسال حدود 170 هزار تن الومینی استحصال کند. حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه را تا سال 2020 روی دست گرفته است که طبق آن نرخ نیروی برق برای اهالی تا سال 2020 حدود 30% باید گران شود. تهیه کننده این نقشه پیشرفت اقتصادی تاجیکستان تا سال 2020 وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با یک قرار ویژه حکومت تاجیکستان تصدیق شده است. ضمناً بالا بردن نرخ نیروی برق را از تاجیکستان پیاپی سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی امسال 7%، در دو سال آینده 8% و در سال 2020 حدود 10% بالا خواهد رفت. بنا به برنامه پیش بینی کرده وزارت رشد اقتصاد و سودا که با قرار حکومت تاجیکستان تصویب شده است، نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریبا 2 درمی بالا رفته در سال 2020 به بیش از 20 درم خواهد رسید. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده، فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به اهالی 14.65 درم قیمت دارد. در حجتی که روز 13 آگوست دسترس رادیو آزادی شد، گفته می‌شد نرخ نیروی برق برای کارخانه و انشاءات نیز بالا می‌رود. از جمله سال 2020 به یک بارگی نرخ برق برای کارخانه و مؤسسه ها 15% بالا خواهد رفت. حالا ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تالکو تقریبا 8 درم و در فصل زمستان تقریبا 12 درم را تشکیل می‌دهد. در همین حال حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ‌ها در حساب‌کنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برق خانواده‌ها را به مرکزی یگانه میفرستد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق به منزل ها قطع می شود. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقداری کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تا کنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت حق نیروی برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست که از مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرض‌های نپرداخته اهالی را تقریبا 800 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از برق تاجیک تقریبا 100 سومانی قرض دار است. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت نیز هست که در سطح بلند مطرح می‌شود. آغاز سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه جنبست کار حکومت از ساکنان گله کرده بود که در هر خانواده 2-3 تلفن دارند اما پول برق را نمی‌سپارند. تاجیکستان همساله قیمت نیروی برق را تا اندازه بالا میبرد که برای جیب مردم قابل احساس نباشد. با وجود توصیه سازمان‌های بین‌المللی که قیمت برق را در قلمرو تاجیکستان پایین‌ترین می‌شمارند، مقامات از به شدت بالا بردن ارزش برق خودداری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بغم پای تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم.